ساعت 10 صبح، وقت شما به خیر باشه شنوندگان نازنین رادیو تهران. ما سپاسگزاریم که همراهید با صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. قبول دارید که برای ایرانی ها راه نرفته وجود نداره. تمام تاریخ ما رو که نگاه بکنید، یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. اراده ما همونیه که از دل کوههای صعب العبور تونل های پیشرفت و حفر کرده و ما حرکتمون در هیچ نقطه ای از جغرافیا متوقف نشده هیچ وقت. به لطف چی؟ به لطف جوانای متخصصمون، به لطف جوانای با ارادمون، جوانهایی که تا عزم کردن، تا خواستن توانستند، دستشون رو به زانی خودشون گرفتن و از بیگانگان، از خارجی ها بی نیازمون کردن، که این واقعا و حقیقتا همیشه و هر کجا برای ما مایه افتخاره. اما امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. همونطور که میدونید بارها راجع به اصلاح الگوی مصرف صحبت کردیم. این روزها و در این برهه حساس یه مقداری بیشتر با توجه بکنیم به این مسئله. در آب، برق و سوخت باید مدیریت هوشمندانه‌ای برای مصرفمون در نظر بگیریم تا خیالمون از بابت وجود بیشتر این منابع آسوده بشه، نه فقط برای خودمون، برای بچه‌هامون، برای نوه‌هامون، به این علت که منابعی که الان دست ماست فقط نوبت ماست، امانه و باید بعد از اون بسپریمش به نسل‌های آینده، همونطور که پیشینیان ما این منابع رو به دست ما رسوندن. پس ویژه تر حواسمون باشه به بحث اصلاح الگوی مصرف در تمام موارد. خب بریم چند تا پیام بازرگانی بشنویم و بعد از اون هم برنامه گفتاور تقدیم حضور شما میشه.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشتی؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو تهران، همراهان برنامه گفتاورد. افتخار داریم که در این هفته هم در خدمت شما باشیم تا یک موضوع مهم سیاسی و منطقه‌ای رو انشاءالله بررسی بکنیم. سپاسگزارم که شما زمینی که ما رو همراهی میکنید، ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید، پیامکاتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30094، یا مطالبی که در مورد برنامه دارید، در مورد این برنامه و همه برنامه های رادیو تهران در میون بگذارید با دوستان خوبمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 که شنوای مسائل شما هستند به ما انتقال میدن و انشالله اون رو در تولید برنامه مد نظر قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. قرار هست که درباره موضوع مهم دومینوی شکست امریکا در تنگی هرمز گفتگو کنیم. تنش‌زایی در تنگی هرمز و دومینوی شکست در برابر ایران به تنزل تسلط و تفوق امریکا ختم شده. محور شرق به هویت تاریخی خودش بازگشته و برای ترسیم جغرافیای سیاسی جدید منطقه برنامه داره. در برنامه گفتاورد با حضور صاحب نظران سیاسی و بین‌المللی به بررسی شاخص‌های شکست دومینووار آمریکا در تنگی هرمز و دلایل اون می‌پردازیم.
تنگی هرمز، همان گذرگاه طلایی که رگ حیات اقتصاد جهان از آن می‌گذرد، امروز به گواه تاریخ دومینوی شکست دشمن در آن رقم خورد. در این میدان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آنچنان که رهبر شهید بارها تأکید فرمودند، نقشی حیاتی و تعیین کننده ایفا کرد. حالا بشنوید از زبان سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نتیجه این نبرد چه حاکمیتی برای تنگه هرمز ایران رقم زد.
این جنگ باعث شد که ما در واقع از این ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز استفاده کنیم و امروز اعمال حاکمیت کردیم بر این تنگه که به لحاظ حقوق بین الملل این اجازه رو داریم بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها می توانیم اعمال حاکمیت کنیم، یعنی منبر کشورهایی که از امریکا تبعیت کنند در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران حتما در عبور از تنگه با مشکل مواجه میشن.
دشمن اما بی‌محابا پیش آمد، مینروبهایش را به آب زد تا شاید خطوط قرمز را جابجا کند، اما در میانه راه ناگهان ایستاد. آن لحظه‌ای که پای ایران تا آستانه درگیری دریایی پیش رفت آنها تاب نیاوردند. روایت این عقب نشینی تاریخی را از زبان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بشنویم.
مردم عزیز ما، تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لقب آتش بس می‌دونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید می‌زنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن.
و اما فصل الخطاب میدان، آنجا که حرف توپ و گلوله می‌شود. به ناوهایی که اخطار را نادیده گرفتند پاسخ سخت داده شد. در این اعلامیه محدوده حاکمیت ایران در تنگه هرمز نیز شفاف ترسیم شده، همان محدوده‌ای که دیگر هیچ کشتی متخاصمی اجازه عبور از آن را بدون اذن ایران نخواهند داشت.
تعدادی از ناوشکن‌های جنگی ارتش آمریکا با خاموش کردن رادارهای خود از دریای عمان قصد ورود به محدوده تنگه هرمز را داشتند. بعد از هشدارهای اولیه ایران و نادیده گرفتن آمریکا، ارتش با شلیک موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی ناوشکن‌های دشمن به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. ایران از قبل محدوده عملیاتی تنگه هرمز را اعلام کرده بود.
این همان دومینوی فروپاشی است. حلقه اول در زبان فرماندهان ارتش، حلقه دوم در عمل سیاسی و میدانی کشور و حلقه آخر در آتش دقیق یگانهای نیروی دریایی ارتش. دشمن فهمید با نیروی روبروست نه تنها قادر بلکه مصمم به پاسداری از عزت ایران است.
افتخار داریم در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر اسدالله پازوکیان باشیم. استاد دانشگاه هستند و تحلیلگر مسائل سیاسی و انشاءالله کارشناس دیگری هم در خلال برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر پازوکیان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه گفتاور.
مجری توانمند بنده به سهم و زعم خودم سلام عرض ادب احترام تحیت دارم محضر عزت عالی و کلیه کسانی که دستن در کار این برنامه زیبا هستن. همچنین عرض ادب و احترام و ارادت دارم به صحت و پیشخواه کلیه مردم عزیزم در داخل کشور و اقصانوقات منطقه و جهان.
زنده باشید. انشاءالله گفتگوی خوبی شکل بگیره و بحثمون متوجه شنوندگان هم قرار بگیره. پایگاه خبری واینت در گزارشی نوشته که تحولات اخیر نشون میده که جمهوری اسلامی در پی تثبیت موقعیت برتر خودش در تنگه هرمز و تلاش میکنه کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان رو حفظ کنه. این تحلیل از یک رسانه اسرائیلی اعتراف روشنیه به اینکه ایران در این معادله بازیگر اصلیه و دست بالا رو داره. آقای دکتر، به نظرتون چرا ایران در تنگه هرمز بازیگر بی همتاست و دست برتر رو داره و اینکه ایران چطور تونسته این راهبرد رو عملی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرضم به حضور شما که سوال زیبا و قابل تأملی رو پرسیدید. آقای دکتر سید عبدالعلی قوام، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، مؤلفه‌های قدرت و اقتدار رو احصا می‌کنن و برمی‌شمارن. استاد عزیزم رحمت الله علیه که میگن یک کشور زمانی میشه نام یک کشور، نام بامسمای یک کشور رو بهش گذاشت و اون اقتدار و منزلت و پرستیژ و دیسیپلین رو بهش قائل شد که برخوردار از چند مؤلفه باشه، یک سرزمین و جغرافیایی رو داشته باشه. من همیشه در تحلیل هم گفتم که جمهوری اسلامی ایران یک سرزمین سه جویی هستش: ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک. به خاطر همین هم هستش که در جنگ‌های اول جهانی، جنگ دوم جهانی، اون عنوان رو نوش نامگذاری کردن. جمهوری اسلامی ایران نمیتونه یک نوترال استیت یا دولت بیطرف و دولت حائل بشه.
این سه عنوان بخاطر... رو میشه بیشتر توضیح بدید؟
کدوم؟
ژئواستراتژیک.
بله. بله امروز
البته معادل فارسی شو هم
بله بیتونه. امروز جمهوری اسلامی ایران در محلی قرار گرفته که به تعبیر استراتژیستان‌های جهان، تئوریسین‌های جهان، عرضم به حضور شما هارتلند جهان هستش. منطقه بین دریای خزر و عرضم به حضور شما که خلیج فارس و در جنوب غرب آسیا، در یکی از تعیین کننده ترین نقاطی که میتونه آینده جهان رو رقم بزنه. یکی از اساتید که حالا من زیادم با زاویه دید ایشون در بعضی از نقاط موافق نیستم، مدت‌ها قبل گفتش که ایالات متحده آمریکا در استراتژی و راهبرد خودش یک نگاهی رو به جنوب شرق آسیا داره. این مدت شاید 15 سال پیش همچین مطلبی رو گفت. اما شما دیدید به خاطر اون به هر حال اهمیتی که این منطقه داره در تعیین سیاست‌های جهانی، خب در منطقه خلیج فارس کشورهایی هستن که اینها کلاینت‌های آمریکا هستن، هر کدوم بازوان آمریکا هستن در منطقه برای اعمال قدرت و برداشتن منافع و نگه داشتن رژیم منحوس صهیونیستی. اونور این منطقه یک احاطه و اشرافیتی میده به ارزم بزرگ شما شبه قاره هند. اینور اگه به هر حال بخواد حاضر بشه در مجاورت سرزمین ما، میتونه احاطه داشته باشه بر رقیب دیرینه خودش، اتحاد جماهیر شوروی که الان جایگزینش روسیه هستش. پس این منطقه تعیین کننده است در سیاست‌ها و استراتژی‌های جهان، هارتلند جهان هستش. لذا الان من به تعبیر خودم این منطقه منطقه سجوئی هستش. من در برنامه قبلم گفتم اگر تمام منابع هیدروکربنی دنیا رو بخوان ارزم بزرگ قلم بگیرن، این منطقه برای 100 سال آینده جهان منابع هیدروکربنی داره. بنابراین اینا دستمردار نیستن از این منطقه. الان میبینید که با این به هر حال استراتژی های چانه زنی بارگینینگ، استراتژی های فشار پروسسور، استراتژی استمالت دلجویی، استراتژی فشار از بیرون، دنبال این منافع است از طریق نگوشیشن، مذاکره، از طریق واسطه هایی که ایجاد میکنه، دنبال این به هر حال فضا هستش که یک منفذی رو ایجاد کنه و تو این منطقه حضور مؤثرتر داشته باشه. لذا اشرافیت راهبردی ما بر خلیج فارس، بر تنگه راهبردی هرمز، این فضا رو از ایالات متحده آمریکا و از غرب گرفته. من استاد بزرگوار موجی توامند اشاره میکنم به مطلبی که اخیراً در نشریه ریسپانسیبل استیت کرافت اشاره کرده که
آقای دکتر ببخشید قبل از اینکه این بخش رو توضیح بفرمایید، چند باری از عبارت هارتلند استفاده کردید. بله. معادل فارسیش قلب زمین میشه.
قلب زمین.
و اتفاقا من دو همین فاصله جستجو کردم و ببینم که گذشته این عبارت به کجا میرسه. اینکه ابداع یک دانشمند انگلیسی است که یک نظریه ای رو داده برابر نظریه یک دانشمند امریکایی و اشاره داره به این که برای تسلطی یک کشور بر جهان داشتن قدرت دریایی و تسلط بر دریاها الزامیه. خیلی مهمه.
آلفرد تیر ماهان. بله. اگر اشتباه نکنم.
بله بله. این در حقیقت نکته مهمیه که این قلب زمین بودن مبتنی بر قدرت دریایی تعریف میشه که فرمودید که ایران، و ما داریم میبینیم که واقعا این عبارت کاملا منطبق به شرایطی که امروز در ایران داریم. بله میفرمودید.
استاد بزرگوار، حالا در امتداد به استمرار فرمایشات حضرت عالی،
خواهش میکنم
این مطمع نظر شنوندگان عزیزم باشه و هست و قطعا عرضم به حضور شما که از خبرویت لازم برخوردار هستن در این زمینه. در قرن 14 و 15 هم، حتی 16 هم، یعنی مقارن رنسانس یا رنسانس در قبل، دریا رو اینا تقسیم کرده بودن بین پرتغالی ها و عرضم به حضور شما که اسپانیایی ها. بله. و میگفتن آقا یک بخش مال پرتغال و یک بخش برای عرضم به حضور اسپانیا. به مجرد اینکه نیروهای دیگه تونستن تو علوم بحری پیشرفت کنن، که حالا بعدش انگلیسی ها اضافه شدن، بعدش فرانسوی ها اضافه شدن، بعدش آمریکایی ها، اینها یک حق تحفظ و دست برتر تو دریا برای خودشون ایجاد کردن. من لازم به ذکر اشاره کنم به بحث تعیین سرحدات دریایی. ایالات متحده آمریکا از زمانی که حقوق بین الملل دریاها رو پایه‌گذاری کردن، گفت من چون قدرت و برد مؤثر موشکیم خیلی زیاد هست، پس تا 200 مایل دریایی من باید آبهای سرزمینی داشته باشم، و بعد از اونم چون دیپلماسی قایق‌های توپدار هست و مجهز هستن به آخرین فناوری علوم دریایی، بنابراین آبهای آزاد جهانم باید تحت دامینیشن و سلطه من باشه. لذا این حق تحفظ رو برای خودش قائل شد. منتها به تعبیر اندیشمندان و تئوریسین‌های روابط بین‌الملل علوم سیاسی، از دهه 90 میلادی به بعد هر روز، حالا اخیرا من شنیدم میگن هر ساعت و اومدن نزدیکتر میگن هر دقیقه، این معادلات امنیتی تغییر ایجاد میکنه میشه توش. لذا الان دیگه ایالات متحده آمریکا مثل سابق نمیتونه این دعوا متعابه رو داشته باشه که قدرت فائق دریایی از چهارتون امروز جمهوری اسلامی ایران مجهز و مسلح هست به نیروی دریایی راهبردی که بالغ بر 11 ماه 12 ماه ماموریت دریایی انجام میده و در تقریبا آبراها و گذرگاه‌های جهان حاضر هستش.
و الان میبینیم این تدبیری که سالیان گذشته توسط امام شهیدمون انجام شد،
رحمت الله،
در اینکه نیروی دریایی ارتش تبدیل شد به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی با اون ماموریت‌های عجیب و غریب و موفقی که در آب‌های مختلف جهان داشتن، این چقدر امروز میتونه ما رو تبدیل کنه به این قدرت و این عبارت قلب زمین رو محقق کنه.
حالا حضرت علی فرمودید، اشاره کردید به این که یکی از نظریه پردازه اینو گفته، سه چهار تا از نظریه پردازه گفتن، هرتسل گفته اینو،
بله،
عرضم به حضور شما که سر هالفورد مکیندر گفته، آلفرد تیرماهان گفته که آقا اینجا قلب زمین هستش و هر کسی بر قلب زمین حاکم باشه بر جغرافیای جهان حاکم هست. امروز میگن به روایتی 21% حالا تا 40% رو اشاره میکنن که منابع هیدروکربنی و زنجیره تأمین از منطقه فوق استراتژیک هرمز داره تأمین میشه. بنابراین این اختلالی که الان ایجاد شده، که حالا من میخواستم به صحبت هایی که از نشریات بزرگ غربی هم اشاره کنم، ریسپانسیبل استیت کرافت، این اختلال ایجاد کرده و عملا ما میبینیم که همون داستانی که در جنگ اوکراین ایجاد شد که عرضم به حضور شما که بحث سوخت و بحث منابع انرژی گرانسازی شد و قیمتش بالا رفت، بحث عرضم به اقلام خوراکیشون خیلی گران شد و منابع در دسترسشون خیلی به سختی تأمین میشد که رفتن به سمت نگوشیشن مذاکره با روسیه، همون اتفاق امروز در تنگه هرمز
به نظر من با ابعاد بزرگتری،
با ابعاد بزرگتری،
این اونجا اگر طرف حسابش فقط اوکراین بود و حالا البته کشورهای او رو حمایت میکردن، اینجا به طور مشخص کشورهای متعددی درگیر موضوع هستند و اصلا قابل مقایسه نیست.
فرمایش متقن شما ایراد کردید، اما متن و فهوا و ماه به شکل ماهوی این جمله چیه که این نشریه اشاره میکنه؟ میگه امروز ایالات متحده آمریکا دچار یک ناعقلانیت یا بی‌تدبیری سیاسی، ناعقلانیت استراتژیک شده و بی‌پروایی کرده توی منطقه حاضر شده و تو آینده، این آینده هم پر ریسکی برای آمریکا خواهد شد، هم آینده پر ریسکی برای کلاینت‌هاش خواهد شد. خب شما الان می‌بینید دست و پا زدن‌های کشورهای جی سی سی اتحادی عرب که به هر شکل ممکن می‌خوان دامنه این جنگ گسترش پیدا نکنه، اما با اون لطمات و با اون صدماتی که در فاز اول فرست استریک بر جمهوری اسلامی ایران وارد کردن که پاسخ معتنابی رو گرفتن، از خطوط قرمز عدول کردن، قطع و بالیقین آینده نزدیک نمیان مدت، آینده نزدیک با اشرافیت و احاطه‌ای که ما در تنگ هرمز داریم، اینها رو دچار تزلزل، تشتت و خسارت خیلی بیشتر خواهد کرد. کمان که الان ما میبینیم که اینها تو جی سی سی به این اجماع نظر دارن میرسن، حالا علارغم لگدپرانی که بعضی از این کشورها به شکل انفرادی دارن انجام میدن که ما از گسترش جنگ جلوگیری کنیم. من اینجا جالبه که خاطر نشان کنم، حتی یکی از نارهبران اتحادیه اروپا که به هر حال ایشون هم دستش تا آرنج به خونه بر علیه نظم و نظام بین الملل، امنیت بین الملل، امانوئل مکرون،
بله،
اخیرا اشاره کرد، گفتش که ما تو این بی تدبیری و عدم عقلانیت استراتژیک آمریکا رو همراهی نمی‌کنیم و می‌بینیم که این خودش رو در عرصه دریا نشون میده. هی دائما تکرار می‌کنن که هستیم نیستیم، اما اون چیزی که امروز ما می‌بینیم
این که جرئت نکردن بیان در بدن،
دقیقاً چون فضای اسیمتریک وارفار هست، فضای جنگ نامتقارن هستش،
با قلب زمین به راحتی نمیشه در افتاد،
نمیدونن وقتی وارد این فضا بشن تو محاسباتشون واقعا دچار چه خطای محاسباتی خواهند شد و چه خسارتی رو خواهند دید.
آقای دکتر، یه چیزی که به نظر میرسه اون چی که تو ذهن ماها و جوانترها شاید اتفاق افتاده، این نکته خیلی مهمه، میخوام تو این برنامه تمرکزمون رو روی این بیشتر بذاریم. این عبارتی که شما مطرح کردید، هارتلند یا همون قلب زمین، شاید خیلی اوقات این رو در ذهن ما جا انداختن که قدرت هوایی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، اما این گونه نیست. یعنی نشون میده که ارتباط دریا این اهمیت رو داره. این رو ما باید به نظرم جا بندازیم.
البته صحبت های شما در مقطعی از زمان خب قابل وریفای بود. یه زمانی میگفتن جغرافیا و وسعت جغرافیا و ژئوپلیتیک، اگه خاطرتون باشه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که حالا ما تاریخ تحولات روابط بین الملل رو خوندیم، میگفتن هر کشوری وسعتش بیشتر باشه آسیب پذیری کمتر هستش. اما به مجرد اینکه پای تسلیحات متعدد در فاز نظامی وسط اومد و تونستن قاره ها رو در بنوردند، دیگه این بحث هوا و فضا دگرگون شد. الان ما بگیم اگه صرفا فقط فضاست، خب ما الان تو حوزه فضا به دستاوردهای خیلی قابل توجهی رسیدیم. شما الان نگاه کنید همین 10-11 تا ماهواره‌ای که ساتلایتی که ما فرستادیم با ماموریت‌های متعدد و متنوع، این معادله رو براشون عوض کردیم. من تو یکی از برنامه‌ها اشاره کردم، گفتم که همین گروه‌های هکری و سایبری که الان امنیت اروپا، آمریکا، اسرائیل و کشورهای حامی اینها رو ارزمون دوچار اختلال کار کردن به خاطر حضور فرادستی است که ما در آسمان داریم. حالا شما حساب کنید ما اگر یکی از این ماهواره‌ها رو نداشتیم، اینا در حقیقت اون
جهت امکان و در حقیقت علم این رو نداشتیم که قرار بدیم، چقدر میتونست موضع ما
حالا این که خواهد. الان ایالات متحده آمریکا بگه آقا به واسطه تولیدات و مصنوعاتی که شرکت‌های ایرباس و بوئینگ و لاکید و مارتین و اینها میدن و منو در عرصه ارزموتو جنگنده‌های هوایی مجهز میکنن، خب ما دیدیم تو همین جنگ 12 روزه و 41 روزه هواپیماهای فوق مدرن اینها هم ساقط شد. بنابراین این نیستش که ما فقط بگیم که صرفاً آقا از یک ناحیه، نه، این بس اسیمتریک وارفار هستش و اینها میدونن که از این ناحیه چقدر آسیب پذیرن مقابل جمهوری اسلامی ایران. حالا من اینجا به شکل تکمیل یک جمله ایرم عرض کنم، یکی از چیره دستی ها، یکی از زبردستی ها، یکی از فرادستی های جمهوری اسلامی ایران این بوده که به واسطه تدبیر امامین انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علیه ما تونستیم حامیگیری کنیم به واسطه آرمان‌های متعالی که بر نظامات از جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بین الملل. الان این حامی‌های ما هستن که بدون اسپانسری مالی به شکل خودجوش امنیت حضور آمریکا و اروپا رو در منطقه دچار
اون محور قوی مقاومت
شکل‌گیریش هلال شیعی
محور شاید در اون زمان خیلی قابل درک نبود، اما الان متوجه میشیم که چقدر حضورشون موثره. آقای دکتر پازوکیان، افتخار داریم به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر عماد نجار هم باشیم، تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای دکتر نجار سلام بر شما، خوش آمدید و برنامه گفتاورد.
جناب آقای رشیدی، بنده هم خدمت شما و مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر پازوکی عرض سلام دارم، همچنین محضر شنوندگان محترمتون عرض ارادت، تبریک ایام، و همچنین خدمت شما عرض کنم که خوشحال شدم که تونستم سعادت این رو داشته باشم در محضر شما اساتید باشم.
خواهش میکنم. آقای دکتر نجار، اگر ممکنه فقط با گوشی تلفن همراه صحبت بکنید که ما صدای شما رو با کیفیت بیشتری داشته باشیم. اون چی که در روزهای اخیر در تنگه هرمز رخ داده، خب قطعا فقط یه درگیری دریایی نیست، یک نقطه عطفیه در تاریخ قدرت نمایی جمهوری اسلامی و ایران تو منطقه، و ایران هم ثابت کرده که برای دفاع از تمامیت ارضی خودش از هیچ اقدامی دریغ نمی کنه و هر تجاوزی رو متناسب با خودش پاسخ میده. رئیس جمهور نادان امریکا هم گفته که این درگیری یک انحراف کوچیکه و در حقیقت تلاش داره که کوچک نمایی بکنه از این شکست بزرگی که خورده و باطلاق بزرگی که پاش گیر کرده و هرچی که دست و پا میزنه در حقیقت فرو بیشتر میره. واقعیت میدانی نشون میده که امریکا در تنگه گیر افتاده که خروج از اون بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. از منظر شما چرا امریکا دنبال این هست که این شکست رو کوچک نمایی بکنه و انکار بکنه بنبستی که در اون در تنگه هرمز گیر افتاده؟
خب همینطور که شما فرمودید، امریکا سعی داره هیچ اشاره‌ای به بحران‌هایی که این جنگ براش ایجاد کرد نداشته باشه. خب فقط بحران‌ها باطلاق تنگه هرمز نیست، بحران‌های اقتصادی که امریکا در پس این جنگ با اون درگیر شد. ما میدونیم که قبل از آغاز این جنگ تحمیلی به کشورمون امریکا دچار بحران‌های شدید اقتصادی بود و به عنوان بدهکارترین کشور دنیا حتی در اوضاع معیشتی مردم امریکا هم مشکلات عدیده به وجود اومده بود، در موضوع بیمه درمانیشون مشکلاتی بود و از اینجور مسائل بسیار زیاد بود. بنا به تحمیل و اعمال فشار به ترامپ در باب وجود پرونده اپستین که اون رو وادار کردن به این خطای بزرگ دست بزنه، خطایی که هیچ رئیس جمهوری این اقدام رو انجام نمیداد در امریکا، چون میدونست اینجور اقدامی براش چه عواقبی داره. اون عواقب در حوزه های اقتصادی براش بسیار فشارهای زیادی داشت، در حوزه تسلیحاتی همچنین. این موضوع رو تمام رئیس جمهورها آگاه بودند، حتی مطمئنن ترامپ هم به این موضوع آگاه بود، اما در پس این قبول این اقدام قطعاً فشارهایی بوده، از جمله اون تهدیدی که در ابتدا انجام شد، بخشیش رو انجام دادن اون تهدید رو، برای اینکه ترامپ مطلع باشه و بدون این فقط در قالب یک تهدید نیست، انجام دادن، یعنی افشای اون پرونده، افشای تصاویر، بخشهایی از این پرونده و ارسال اون به دادگاه. ترامپ در پس این موضوع وادار شد که تم بده به این خطای بزرگ، ورود کرده به جنگی که میدونه در اون بردی نداره، در اون پیروزی نداره، بحرانهای اقتصادیش رو داره سعی میکنه بخشهایش رو با این میکرو استیت های منطقه‌ای تقسیم بکنه و اونها رو وادار بکنه به پرداخت این هزینه ها. اعلام کرده که هزینه های این جنگ رو برای اونها فاکتور میکنه. این شرایط رو همه رو اگه در نظر بگیریم، یک موضوع باید در این تحلیل ما گنجونده بشه: خدمت تمام مقامات امریکایی به مجموعه صهیونیست بین الملل انکارناپذیره و تمامشون در این راستا قدم برمی‌دارن و شرط کاندیداتوریشون برای انتخابات ریاست جمهوری همین موضوعه، یعنی پذیرش خدمت به این مجموعه، مجموعه صهیونیست بین الملل. و پس از اون این تایید که میشه و این حالا توسط آیپک میخواد باشه یا هر لابی دیگری که اونها رو باید تایید بکنن برای این انتخابات، در پس اون برای بقاشون میباید تمام شرایط رو لحاظ بکنن. حال تفاوت ترامپ با دیگر رئیس جمهورهای پیشین خودش در چیه؟ این که ترامپ به دلیل اون فسادهایی که داشته، به دلیل اون پرونده‌هایی که داشته، بیش از 75,000 برگ پرونده جفری اپستین بوده در مورد ترامپ، که در اون فکر میکنم بالغ بر 3,000 بار نام ترامپ برده شده در این پرونده ها، و اون پرونده ها در دادگاه آماده است برای اینکه علیه ترامپ اقدام بشه. به همین دلیل ترامپ از جیب مردم امریکا برای حفظ خودش، برای حفظ صهیونیست و برای اقدامی که میدونست در اون پیروزی نداره استفاده کرد. شاید این رو هم باز باید به این موضوع اضافه بکنیم، ترامپ در هر مورد دیگری حتی اگر مجددن اونها بهش دیکته بکنن و ازش بخوان، حتما این اقدامو انجام خواهد داد، چون دستوریه برای اینکه رژیم صهیونیستی در زوال قرار داره، امریکا بحران‌های شدیدی براش دچار شده، ولی ملزم به حمایت این رژیم و این میکرو استیت های منطقه‌ای و بخشی از کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس هم میباید هزینه های این اقدام نابخردانه امریکا رو پرداخت بکنن، اقدامی که ترامپ برخلاف دیگر رژیم رو انجام نداد. با دیدیم اوباما روابطش با بنیامین نتانیاهو به تیرکی گرایید، ولی حاضر نشد این اقدام رو انجام بده.
آقای دکتر ممنونم و خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. من سوالات دیگری دارم که از شما بپرسم. بریم سراغ آقای دکتر پازوکیان و سوالم رو اینطوری مطرح بکنم که خب دولت امریکا 12 اسفند ماه سال گذشته تقریباً